سه‌شنبه نشست چهارم روششناسی فقه تقنی، 15 تیر ماه 1400. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. نشست چهارم رو داریم با عنوان روششناسی فقه تقنی. در نشست قبل ما تأکید داشتیم بر این که قانون گذاری از آن خداونده، ان الحکم الا لله، مگر اینکه خداوند متعال نهادی رو به عنوان قانون گذار در برخی از ساحت‌ها قرار بده. قهرن این سوال پیش میاد که با این پیش‌فرض چگونه ما از فقه تقنین صحبت میکنیم، که توضیح دادیم باید بگیم مثلا برنامه ریزی یا تشخیص عرف یا امثال ذالک. در تقنین خیلی وقتها همونی که مرحوم امام خمینی بیان کرد، گاهی تشخیص موضوعه. من دوست داشتم که کتاب قانون رو الان داشتم، گرچه مشکلم نیست، از طریق نرم افزارم میتونیم بیاریم، ولی دیگه حالا از قبل آماده کرده بودیم بهتر بود. شما نگاه کنید، حالا هر چی میخواد نگاه کنید، قانون مدنی، قانون مجازات، قانون تجارت، خیلی از اینها همینی که مرحوم امام خمینی بیان کرد، اینا تشخیص موضوعه. مثلا میگه که اگر پزشک تو قانون مجازات 92 هست، میگه اگر پزشک در وقتی که مسئولیت انجام کار داره ترک فعل کرد و به خاطر همین ترک فعلش آسیبی بر کسی وارد شد، مریض مرد، خب ضامنه، پزشک ضامنه. یه قانون دیگه، خب سوال میشه که این قانونگذار چه کار است که این حرفو میزنه؟ یه دفعه مجتهد میگه، تو رسالش بنویسه که ترک فعل هم موجب زمانه، میگیم خب رفته رو ادله کار کرده و به دست آورده که فقط فعل موجب زمان نیست، ترک فعل هم موجب زمانه. میدونید که بحثیه، آیا ترک فعل هم موجب زمانه؟ خب اینجا میاد ماده قانونی میگه اگر پزشک در وقتی که شیفته، وظیفه‌ش سر پستش باشه، تو بیمارستان باشه، حاضر نبود، مریض مراجعه کرد، نتونستن کاری بکنن، تلف شد، پزشک زامنه. ببینید الان اینجا مجلس هم فرض کنید اینو تصویب کرد، عرض کردم این صفر فرضم نیست، الان تو قانون مجازات جدید اومده سال 92، درست شد؟ این الان داره قانون گذاری میکنه مجلس، یعنی جای خدا نشسته یا به نوعی داره تشخیص مصداق میده، داره مصداق بیان میکنه، یعنی میگه در جمهوری اسلامی همانطور که فعل موجب زمانه، ترک فعل هم موجب زمان میتونه باشه. بعد میگه پزشک یا نمیدونم سوزنبان در قطار پستش نبود، یا مهندسی که فرض کنید باید ماشین رو کنترل کنه بده بیرون، ایران خودرو، مهندس وظیفه‌شو انجام نداد، ماشین رو کنترل نکرد و هاکذا، مثال زیاد داره. اینجا دقت داشته باشید که در واقع اینها قانونگذاری نیست، اون قانونگذاری که با قانون خدا منافات داره. قانون خداوند چیه؟ قانون خداوند میدونید که ما یه قانون داریم که هر کس کاری بکنه که خسارتی بر دیگری وارد بشه و او سبب باشه، سبب که میگیم مقابل مباشر نیستا، مباشر باشه، سبب باشه، عامل باشه، ضامنه. این قانونه، این قانون قانون الهیه. هر کس باعث خسارت بر دیگری بشود، خسارت جانی مالی، ضامنه. حالا قانونگذار میخواد چیکار بکنه؟ میخواد تعیین مصداق بکنه، بگه اگر کسی کسی رو کشت، اگر کسی داروی اشتباه داد، اگر چی، اگر اینا همش فعله، اما یه دوتا مثال هم میزنه برای چی؟ ترک فعل. اگر پزشک در وقتی که موظفی داره تو پستش نبود، اگر فلانی نبود، اگر فلانی این کارو نکرد، اگر امتناع کرد از مداوا، ضامن دیگه. اینا ربطی به اون حرف دیروز ما نداره، ولذا کار اینا هم کار مجتهدانه نیست. حالا درسته تو کشور ما مجلس تصویب میکنه، میره شورای نگهبان، شورای نگهبانم مثلا میگه موافق شرع، مخالف شرع شناخته نشد، اما اینا واقعش تشخیص موضوعه، تشخیص موضوعه. تشخیص موضوع نیاز به تطبیق داره. پس این حرف دیروز ما، دوست دارم خیلی دقت، ما وارد یه بحثی شدیم که تو فقه تقنین جز بحثای اصلی مونه و باید جوانبش روشن بشه. من دیروز یه نکته رو روشن کردم که اگر میگید که ان الحکم الا لله، پس چرا میگید کل ما حکم به العقل حکم به شرع؟ این چیه؟ هم که قبول دارید، منم که کتابشو نوشتم فقه و عقل. من جواب دادم که حکمه گولتون نزنه. حالا جالب اینه، ببینید چقدر دوستان باید دقت کنیم، تو یه جمله دو تا کلمه دو بار به کار رفته حکمه، یه بار به معنای حکمه هست، یه بار به معنای ادرکه هست. کل ما حکمه به العقل دیروز گفتم دیگه، نه یعنی فرمان بده، مگه عقل حق فرمان دادن داره؟ شارع حق فرمان دادن داره؟ خب درستش کردم براتون، گفتم حکمه یعنی درک ضرورت انجام. اشکال داره عقل من اینو درک کنه بگه بابا این کارو باید بکنی یا دارم میگمت، بابا این کارو باید ترک کنی یا دارم بهت میگم. این معنی حکمه اوله. اما حکمه دوم یعنی فرمان، یعنی وجوب، وجوب مولوی، دستور. اینو دیروز گفتیم کل ما حکمه اولیش به اون معنا، دومی به این معنا. اگر خواستیدم اینو مفصل دوستان، یعنی من باشم مطالعه میکنم، چون اینا بحثای عامه، آدم بخواد تو فقه، مبانی فقه، فلسفه فقه، اصول فقه، حقوق بخواد کار کنه، اینا رو باید بلد باشه، درست هم بلد باشه، از یه منبعی بگیره و یک بار درست اینا رو بفهمه. همین شما ببینید چقدر گاهی اشتباه فهمیده میشه. اینو انشاءالله در یکی از جاهایی هم بود که دوستان خیلی وقت منو گرفت، خودم درگیر بودم، یعنی ماها درگیر بودم که چجور ازش در برم، یعنی ولذا دوبارم من با دو تا نظر تو فقه و عقلم نگاه کنید، یه بررسی اول دارم، بررسی دوم. بررسی اول همون بررسی مشهوره و که ما قبول نداریم، و بررسی دوم میفته تو لاین نظر مختار. نگاه کنید، از اون جاهایی بود که خیلی وقت ما رو گرفت، ولی خدا رو شکر به جای خوبی رسید. الان هم که نزدیک 3 دهه هست، همون فکر ما رو رها نکرده. به هر صورت ببینید، پس در تقنین باید این نکته رو دقت داشته باشیم که قانونگذاری مجلس، میگیم فقه تقنین، بعضی وقتا همونطور که مرحوم امام خمینی بیان کرد تشخیص موضوعه. ولی بهتون بگم خیلی وقتا نه، قانونگذار وارد لاین همون دخالت تو کار شارع میشه. بخوام براتون مثال بزنم، بحثم فرضی نباشه، میدونید بحث مالکیت فکری، اعتبار مالکیت فکری، یه بار دیگه میگم اعتبار مالکیت فکری، یعنی اگر نویسنده ای کتابی نوشت، اگر پژوهشگری یه نظریه داد، حتی اگر یه هنرمندی یه اثر هنری خلق کرد، اگر خواننده ای یه صوتی ایجاد کرد، اگر نقاشی نقاشی کشید، آیا مالکیت رو این کار داره یا نه؟ یا من میتونم کتاب دیگری رو چاپ کنم؟ میتونم نقاشی دیگری رو در یه نسخه وسیعی چاپ کنم؟ خود نقاش نقاشی کشیده که خودش منتشر کنه، هر باری هم مثلا 10,000-20,000 نسخه منتشر میکنه، دوباره که بازار درست شد دوباره منتشر میکنه، پول خوبی هم به دست میاره. حالا من بیام بزنم زیر همه اینا و بیام چی کنم؟ اثر رو من منتشر کنم. شما که هیچ کدام، گفتم دیروزم یه شوخی هم کردم، اون دوران ها اوائل انقلاب این اصول کافی، بعضی از انتشارات قبضه کرده بودن چیزش رو، انتشاراتش رو با نسبتاً قیمت بالا منتشر میکردن. بعد یکی از آقایون در اون زمان استناد کرد به فتوای مرحوم امام، چون امام خمینی مالکیت فکری رو قبول نداشت، که گاهی به اشتباه میگن مالکیت معنوی، شما نگید حواستون باشه، مالکیت معنوی یعنی اسم مؤلف رو بیاری، اون که بحثی نداره. گاهی بعضیا کلی هم بحث میکنن درس خارج و این بر اون بر، ولی این دوتا به جای همدیگه به کار میبرن. ما این کارو نکنیم، اشتباه نکنیم. ببینید از همون اول انقلاب بحث بود رو مالکیت فکری، از طرفی فضای جهانی بر اعتبار بود، هنوزم هست. از طرفی ما بعضی فتاوا رو داریم، از جمله فتوای مرحوم امام خمینی که میگفت اعتبار نداره، ایشون هنوزم میگه، یعنی تا آخر عمرش هم از نظرش بر نگشت. بعضی مراجع دیگه هم همین نظر رو دارن، برعکسش بعضی مراجع هم به شدت رو بحث مالکیت فکری تاکید دارن. ما هم که در درس خارج مفصل بحث کردیم، شاید مثلا 50 جلسه والا حدود دقیق نمیدونم، جوانب کار رو من بررسی کردم، حالا کسی خواست مایل بود اونجا ببینه، چاپم شده تو به عنوان تقریرات درس. ببینید مجلس در یه مقطعی اومد تصویب کرد که مالکیت فکری هست، حالا به نظرم در یه مقطعی تصویب کرد 30 سال، همه اونا رو من اونجا در آوردم، ریشش و به اصطلاح تطورات تصویب. الان نگاه کنید، این مسئله قانونگذاریه، این مسئله قانونگذاری، این تشخیص مصداق نیست، به این معنا که قانونگذار حالا در جمهوری اسلامی داره اعتبار ملکیت میکنه، میگه اگر کسی کتاب نوشت مالک انتشارش خودشه، یه چاپخونه نمیتونه کتاب منو برداره در 100,000 نسخه چاپ کنه، خود داره اعتبار ملکیت میکنه. این میدونی مثل کجاست؟ مثل اونجایی که مجلس مثلا بیاد اعتبار کنه ارث فرزند خوانده رو. حالا اگر یه نفر فرزند خوانده داره، حالا یا فرزند اصلی هم داره یا نداره، بعد مجلس بگه کسانی که میمیرن مالشون میرسه به فرزند خوانده، ارث میبره. خب این قانونگذاری داره میکنه، ارث، چی ارث ببره چی نبره، چقدر ببرن چقدر نبرن، این قانونگذاریه. ما دوستان در درس امسال به یک مناسبتی در بله درس، چون من درسی متعدد دارم دیگه میدونید، یکی در فقه شرکت بود که رو سایت هم گذاشته شده، رو کانالم هست، هم صوتش هم نوشتش، و هم تو متدولوژی به اصطلاح فقه پزشکی، اصول فقه پزشکی گاهی تعبیر کردیم، گاهی هم روش شناسی فقه پزشکی، اونا هنوز رو کانال نیومده. من درس رو گفتم، آمادم هست، رو سایت هم هست، ولی رو کانالی که اعضای زیادی مراجعه میکنن نیومده، ولی داره میاد. تدریجا به دوستان گفتم که بارگذاری کنن برای تابستان افرادی که میخوان گوش کنن. اونجا ما 3 راه بیان کردیم که این کارا رو درست کنیم، حتی اصرار نداشتیم که درست کنیم ما، یعنی خدای نکرده بخوام به یه جوری کار مجلس رو درست کنیم یا غیر مجلس، نه، این که میگم تلاش کردیم درست کنیم یعنی رو انضباط فقهی. اونجا من 3 راه مطرح کردم که اگر بخوام وارد بشم، چون اونجا هست میتونید بعدا مراجعه کنید، شاید کل کلاس رو بگیره وقت کلاس رو، تازه اگه بشه تمامش کرد، ما حرف هنوز خیلی داریم در پیش رو. اجمالا ما یه راههایی درست کردیم، ولی خب بعضی وقتا اون 3 راه پیاده نمیشه. مثلا همین بحث ارث فرزند خوانده، یه دفعه مثل آنچه که در کشور ما هست، میگن هر کی میخواد بره بچه بیاره باید یه قراردادی رو امضا کنه، مثلا که نصف مالش مال بچه باشه از همون اول، یا مثلا اگر مرد مثلا این بخش مقدار مالش مال بچه باشه، اینم اصلا به همین شرط هم بچه رو بهش میدن بهزیستی، مثلا با این شرط بچه رو میده به طرف. حالا این کشور مولانا این کارو میکنن، باز این خودش بحث داره که این چیه، این چه قانونیه. یکی میخواد بره فرزند بیاره، بگید ما به شرط این بچه رو به تو میدیم که نصف مالتو همین الان بدی به این بچه. خب اینو راه داره، البته نمیخوام بگم بسته است، ما اسمش گذاشتیم حق شرط و اشتراط. یعنی حق دارن مردم اگر خلاف شرع نباشه، حالا یه دفعه خلاف شرعه، خب هیچ، ما هم که گفتیم هرچه خلاف شرع نبود میره تو لاین وفاق دیگه، میشه موافق شرع. حق شرط یعنی شرط کردن و حق اشتراط یعنی پذیرفتن شرط. بخوام عرض کنم بعضی وقتا هست که خب راه اصلاح نداره، مثلا اما ارث راه اصلاح نداره، ارث راه اصلاح نداره، بگیم جزء وراث حساب بشه، رسما وقتی میمیره فرزند خوانده ارث ببره، یا فردا بیان محرمیت فرزند خوانده رو قانون کنن، بگن قانونن اینا محرم به حساب میان، لذا مثلا نمیشه با فرزند خوانده ازدواج کرد چون داره با محرم ازدواج میکنه و مثلا تعقیب داره به عنوان محرم ها. حالا باز ممکنه قانونگذار مثلا بگه ما ازدواج رو به رسمیت نمیشناسیم، اینا خیلی دوستان باید دقت داشته باشید، اونو ممکنه بگه قانونگذار، یا مثلا بگه یک خانم ایرانی حق نداره با یه فرد خارج از کشور خارجی ازدواج کنه. اگر بگه ازدواج باطله، میگن شما چه کاره هستی که میگی باطله، باطل و صحت و خدا باید بگه. اما اگر جمهور اسلامی بگه مثلا ما اینو به رسمیت نمیشناسیم، ثبت نمی کنیم، بعد شناسنامه نمیدیم، چه میدونم آثار ازدواج رو بار نمی کنیم، دادگاه ها نمی پذیرن، اونا دیگه حالا چیزای اجراییه، اگه مصلحت باشه درسته، اگر مصلحت نباشه درست نیست. میخوام بگم بعضی وقتا هست قانونگذاری هست، اون سه تا راه هم که ما گفتیم پیاده نمیشه، ولی خب خیلی جاها پیاده میشه. خب اسم این مطلب رو چی بذاریم دوستان؟ حالا به عنوان مطلب اول درس امروز، بعضی هم دیر اومدن یا از اون طرف دیر ملحق شدن. ببینید ما عرض کردیم در ادامه و امتداد توحید در تقنین، توحید در تشریع، در این امتداد گفتیم ورود قانونگذار، از اینجاش درس امروز بود، ورود قانونگذار مثل مجلس، گاهی وقتا ورود مصداقیه که همه قبول دارن، جن و انس و ملک قبول دارن. مثالم زدم به اینکه قانون تصویب کرده ترک فعل پزشک موجب زمانه، گفتم این قانونگذارانه نیست، این دخالت در حوزه الهی نیست، تعیین مصداقه. بعد وارد این شدیم که بعضی وقتانه واقعا قانونگذارانه است، تعیین مصداق نیست، اعتبار ملکیت میکنه یا سلب ملکیت میکنه. مثال زدم به مالکیت فکری که گفتم در جمهوری اسلامی مجلس اعتبار کرده، گفتیم اینا بعضا راه اصلاح داره سرا و بعضا راه اصلاح نداره. این تا اینجا. در ادامه باز مطلب داریم، این بحث فقه تقنین در این قسمت باز مطلب داریم که حالا من سوال و پاسخ بدم ورود میکنیم. شما چی دارید آقا؟ فقط بلندتر. من سلام علیکم.
موارد مطرح میشه عنوان شروطی که خارج از عرض مطرح میشه، عنوان مثال فرمودید که فرزند خوانده رو قبول می‌کنیم، قرارداد نمی‌کنیم که این ارث می‌داره مانند پسر، خب یا اینی که شما یک عرض جایزی بریزن عرض لازم اون رو لازمش میکنید یعنی عمل کردنشون یا مثلا این سری دیگه داره میخوام بگم اینها نقض در از شارع نمیشه یعنی شما دارید از یک سری سلسله موارد استفاده میکنید که کار خودت رو راه میندازی در این حالی که شدیت بخشی میشه در حالی که شاید شارع یه هدفی داشت که این عقل جایز بنویسه یا گفته که فرضاً کانه حس نبره مثلا من ببینید نقض در از ایجاب نیاله رو ما داریم بر خودمون تجویز میکنیم ولی شاید هدف شارع این نبوده که از اینا ما بهره‌مند بشیم.
ببینید یا به تعبیر بگیم آیا ما داریم آیا غیر از اینکه داریم قانون رو دور میزنیم یا به قول شما نقض غرض شارع رو انجام میدیم؟ بدون تردید دارم پاسخ میدم، بدون تردید بعضی از موارد خب شرعیت نداره، به تعبیری دور زدن قانونه، خلاف مقصد شارعه و اصلا اصل قانون میره هوا. درست؟ چرا؟ بعضی وقتها لذا قابل دفاع هم نیست، مثل که مثلا ما یک معامله فقط سوری انجام بدیم، معامله سوری ها، خب این معامله سوری یا این رفتار سوری خلاف مقصد شارع، خلاف قانون شارع، خود شارع هم اجازه نمیده. اینجا هم مثال برای این بحث هم شیرینه. ابو حنیفه فقه حنفی دارن که اگر کسی فرض کنید مثلا 11.5 ماه حتی یک روز از یک سال کمتر مال زکوی داره، یعنی مالی که باید زکاتشو بده، مثلا طرف گوسفند داره، فردا صبح یک سال کامل میشه، نصابم هست، نصاب زکات هم داره، ابو حنیفه یعنی فقه حنفی احناف میگن میتونه شب این گوسفندار رو ببخشه به خانمش، یه خانم خیلی تو زندگی من کار کردی، از سر پا تا کف پا ما مدیون تو هستیم، این 40 تا گوسفند مال تو، بخشیدم به تو، ولی خب قرارش اینه که فردا زور بهش برگردونه. خب این فردا صبح سالشه دیگه، خب این هم هیچی نداره، دستش خالیه، پر از خالیه، بله. بعد از زور که دوباره بهش برگشت دوباره سال شروع میشه. این فتوا رو احناف دارن، یعنی حنفی ها دارن. ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه است، میگه که ذاک من فقهه، میگه اینو میگنش فقیه، ذاک من فقهه، این فتوا از فقه ابو حنیفه است، یعنی از فقاهتش، فهمش، یعنی تحسین میکنه، خلاصه دمش گرم، میگه خوب راهی رو رفته. غزالی خب میدونه یک عالم اخلاقی عارفه، حالا اظهار فقهی هم داره، میگه نعم ذاک من فقهه لکن من فقه دنیا لا من فقه الاخره. حالا شاید کمی کلمه شو من یه منی کم زیاد کرده باشم، بله، اما این فقه دنیاشون قبول نداره این راه ها رو، غزالی رد میکنه اینا رو. مثلا آقای غزالی درست نمیدونه، اینا رو دور زدن میدونه، مورد رضایت شارع نمیدونه، که در بحث حیل هم میدونید همین بحثا هست که آیا واقعا این طوره یا این طور نیست. خواستید ببینید من در فقه و مصلحت مفصل آوردم، حتی همین قصه را اونجا نقل کردم، حالا کجای فقه و مصلحت این قصه رو دارم کار نداره، فهرست موضوعی داره پیدا میکنید، ولی به شما بگم، به شما بگم همش اینطور نیست. یعنی بعضی وقتا هست که در واقع امتداد خود کار شارعه، اونو دیگه شما نمیگید نقض غرض اشاره. خب اگر نقض غرض اشاره تامین دو تا مصلحت باشه باید چه کار کنه؟ مثلا مصلحت اول اقتضا میکنه که شارع بگه بی لازمه. داریم در حقوق خصوصی میگن اصالت اللزوم در عقود. حالا اینا دیگه خیلی اعتراض حقوقی هم نمیخواد، فقهی هم نمیخواد. اگه مکاسب خوندید که خواندید، حقوق هم که جزء الفبای حقوقه، اصل لزوم در قراردادها، اصل لزوم. ولی یه مصلحت دوم اقتضا میکنه که تحت یک شرایطی عقد لازم بشه جایز. مثل کسی که خانهشو میفروشه میگه ولی یه شرط داره، من مثلا باید خانومم راضی بشه اجازه بده، اگه اجازه داد هیچ و الا فسخش میکنم. میگه مشکل نداره، تا یه هفته شما برو خانمتو راضی کن، نکردی فسخش کن. یا میخواد دنبال خونه بگرده، میگه من میفروشم چون پول میخوام دستم باشه، ولی اگر خونه مناسب گیرم نیومد میام فسخش میکنم، مدتم مشخص میکنم. خب اینا یه مصلحته. بگو نه، اینجا داره غرض شارع، نه غرض شارع هم این بوده که احترام بذاره به قراردادها، اصالت اللزوم، هم احترام بذاره به اراده متعاملین که اگر یه وقت نکته پیش آمد خیار فسخ. پس نگید که این نقض غرض اشاره، حق شرط و اشتراط گذاشتن اتفاقا در امتداد، در امتداد غرض اشاره. منتها غرض اشاره پله‌ای در یه مرحله، یه مرحله دیگه. ما نسبت به حیلم، حالا من وارد شدم بگم بهتون، ما خودمون از کسانی هستیم که حیل رو نه مطلقا مثل همون ابو حنیفه قبول میکنیم، بله من اونا قبول دارم اون درست نیست، و نه مطلقا میبندیم راه رو. یه مثال میذارم براتون رد میشم. فرض کنید بنده نیاز به پول دارم، کسی حاضر نمیشه قرض به من بده، بده ولی خب کسی حاضر نمیشه، مخصوصا میبینه داره هی پول تنزل میکنه، میگه من حالا قرض بدم سال آینده میخوام پس بگیرم. معمولا تو جامعه تورمی انگیزه برای قرض دادن از بین میره. خب منم نیاز دارم، اصلا بعضی وقتا میخوام مثلا یک کار تجاری بکنم، میام چه کار میکنم؟ میام ماشینمو به شما میفروشم نقد. شما به من پول نمیدید، ماشینمو میفروشم به شما نقد، میفروشم 100 میلیون، از شما 100 میلیون رو میگیرم، کارمو حل میکنم، حال کارم هر چی میخواد باشه. بعد به شما میگم شما همین ماشینو به من بفروش. واقعا هم میفروشم، ما شوخی ندارم. لذا اگر فروختم دو برابر شد مال شماست، نصف قیمتش مال شما. بعد از شما میخرم، دوباره میخرم چون ماشین کاریش دارم، ماشینو لازم دارم، میخرم مثلا قسطی یک ساله 12 ماه 110 میلیون، 112 میلیون. شروع میکنم قسطاشو ماه به ماه به شما دادن. خب اشکال، حال شما بگو آقا این حیله است. این یه چیز بگم، همه حرف تو حرف میزنیم دوستان، یک نکته لطیفی ما داریم، این ترجمه های واژه های عربی به فارسی. من تو برنامه سه‌شنبه شب هفته قبل بود تلویزیون، حالا نمیدونم دیدید یا ندیدید، شبکه 4، اینو اونجا تذکر دادم، حالا همونم میگم که شما در جریان باشید. گفتم که گاهی واژه ها وقتی از عربی میاد تو فارسی خراب میشه. ما آخه تو روایات داریم والی و رعیت، بیشترین تعبیری که داریم راجع به حاکم و مردم کلمه والی و رعیته. خب رعیت تو فارسی یعنی رعیت دیگه، یعنی زیر دست. مقابلش هم میگیم ارباب، نمیگیم ارباب و رعیتی، رعیت ارباب. بعد هم میگیم مردم رعیتند. هیچی میرزن تو این فضای مجازی که بیا این فرهنگ عربا هست و این فرهنگ ماها کجا اونا اربابن ما رعیتیم، در حالی که رعیت عربی یعنی کسی که صاحب حقه و باید حقش مراعات بشه. ذی حق، ذی حقی که باید حقش رعایت بشه. خیلی قشنگه، اصلا کدام تعبیر در دنیا داریم به این قشنگی؟ ذی حقی که باید حقش رعایت بشه. ولذا والی هم یعنی صاحب ولایت، ولایت هم نه یعنی حق امر و نهی داره فرمان بده مثل خدا، نه، یعنی باید مصلحت رعیت رو مراعات کنه. بله در اجرای مصلحت رعیت خب ممکنه بعضی ها باید فرمان بده، دستور بده، اما اون رفتی به اون امر و فرمان ارباب و رعیت نداره. بحث حیل هم همینه، دوستمون اشاره کردن. آقا ما حیل رو تو فارسی چی معنا میکنیم؟ حیلگر، حیله، کلک، درسته؟ نیرنگ. در حالی که میدونید حیل عربی یعنی تدبیر، حیل ربا یعنی تدبیر، کلمه حیله یعنی تدبیر. حالا تدبیر، حیله فارسی نمیتونیم بگیم خوب و بد، نیرنگ، نیرنگ که خوب و بد نداره، نیرنگ بده، اما حیله عربی واقعا تقسیم میشه به خوب و بد، واقعا تقسیم میشه به صحیح و غیر صحیح. اینو من براتون گفتم دوستان، فضلایی هم دارن صدا رو میشنون. آقا این تصویر نداره اینجا، طوری نیست که صدا میره، صدا که میره دیگه. خب این اینو عرض کردم فضلا، دیگه آویز گوشمون باشه برای همه جا. خیلی وقتا لطیفه اصلا توجه نمی کنیم عربی رو میاریم تو فارسی، چون تو فارسی هم همون کلمه رو به کار میبریم، همون کلمه رو به کار میبریم، توجه نمی کنیم، همون بار فارسی رو میدیم به بار. نه لذا حیل ربا دوستمون اشاره کردن تقسیم داره که دیگه توضیح دادم. خب یه مقداری بحثمون پراکنده شد، ولی برش گردونیم، کنترلش کنیم. ببینید تقنین، قانونگذاری و جزئیاتی که مطرح شد چه کار داریم میکنیم؟ روششناسی فقه تقنین. عرض کردیم در فقه تقنین اگر کسی میخواد استنباط کنه، یه سری هنجارها رو باید مراعات کنه که در جای دیگه هم باید مراعات کنه. یعنی چه فقیه ما بخواد فتوا بده برای مقلد، چه بخواد فتوا بده برای تقنین، یعنی ازش قانون در بیاد، باید اون هنجارها رو مراعات کنه. مثلا اصول فقهش همین اصول فقه. اما گفتیم یه اضافاتی هم داره، یکیش رو یادم اشاره کردم، بحث ملاحظه وحدت رویه است. در وحدت رویه، در دیگه نمیخواست، وحدت رویه در فقه فتوا، ما وقتی میگیم فقه فتوا مقابل فقه تقنین، یعنی مقلد و مقلد. خب بحث وحدت رویه مطرح نیست، اما وقتی میاد در تقنین قانون میخواد بشه مطرح میشه، وحدت رویه مطرح میشه. به همین خاطر باید تدبیر اندیشید. که من براتون مثال زدم برای وحدت رویه در تعذیرات، بعضی اینجوری اندیشیدن که بگن ما اختیار قانون اختیار تعیین حد تعذیر رو به قضات ندیم. روز اول اینجور شد دیگه، بیدیم به قانون گذار. با اینکه تعذیرها، با اینکه تعذیر به ید حاکمه، به قول آقایون به ید قاضیه، ولی خود چه کار کنیم؟ قضات اختلاف سلیقه دارن، بعضی ها نمایندهی میکنن رحمت خدا رو، بعضی از قضات نمایندهی میکنن غضب خدا رو. همین کافیه که شما بدونید چقدر تو خروجی نظر اینا تفاوته. اینجا دوستان این فقه تقنین مطرح میشه که بعد گفتیم بعضی از آقایون گفتن نه شما ببریدش تو قانون، اون تا یه حد اقل حد اکثر بذارید. در واقع شما یه قانون گذار میشید در واقع جای قاضی. مثلا بگید در جمهوری اسلامی اگر گران فروشی کسی بکنه، پروندهش بره دادگاه، مثلا بین 5 ضرب شلاق تا 10 ضرب شلاق، مثلا گران فروشی چه مقدار بوده یا طرف سابقه داره یا نداره، اینا هم گاهی مؤثره. یعنی میخوام اینو بگم وحدت رویه مهمه. حالا من تو پرانتز بگم، روز اول نگفتم اینو، حال دارم میگم. ما دوستان معتقدیم این که داره از تعذیر به ید حاکم، شما چرا حاکم و قاضی معنا میکنید؟ بعد میگید خب این هر قاضی یه سلیقه‌ای داره. حاکم میدونید که در لسان دینی ما به معنای قاضی میاد، خیلی زیاد قاضی به معنای حاکم هم میاد، همون حاکم خودمون، یعنی امیر، یعنی والی. خب قاضی متعدده، والی که متعدد نیست. معمولا در کشور یه والیه، یه حاکمه. اگر بیام اینو ببریم توی تعیین حد تعذیر، رو از شؤون حاکم بدیم نه از شؤون قاضی، دیگه اون پیشنهادی که بعضی از شاگردان امام مرحوم آقای منتظری اروز گفتم ایشون از این پیشنهاد از ایشون بود، دیگه نیازم نیست که ما سوبسید بریم. منتها اون ذهنیت اون موقع نبوده، ظاهره ذهنیت این بوده که حاکم یعنی قاضی. الان وقتی شما نگاه کنید معمولا قضات حاکم معنی همون قاضی گرفت، این فقها. فقط یکی از آقایان به نظرم دیدم، حالا نسبت رو مراجعه کنید، جناب آقای محقق داماد، سید مصطفی محقق داماد سلمه الله، یه جایی تو ذهنم هست که ایشون میگه حاکم و بنه همون حاکم معنا میکنه. حالا آیا کس دیگم داره یا نداره، من اینو پیگیری نکردم. شما خواستید پیگیری کنید، ممکنه به یه چیزایی برسید، اگرم رسیدید بگید فردا تو درس بگیم که دیگران هم استفاده کنن. به هر صورت ببینید بحث حاکم ممکنه اینو بگیم، اگه اینو بگیم که اون سوبسیدارم اون دور زدنها رو نمیخواد. ولی به هر صورت وحدت رویه از مسائل مهم فقه تقنینه. حالا اجازه بدید من 2-3 محور دیگه هم امروز بگم، حالا بقیهش انشاءالله روز آینده میگیم. یکی از مسائلی که در فقه تقنین مطرحه و باید برای جمع و جور کردنش فکر کرد، روش شناسی کرد، میدونید فتوای معیاره. فتوای معیار اگر ما نخواهیم فقه رو تو قانون ببریم نیاز نداریم. الان شما راجع به صلات مسافر، این که سر چند کیلومتر نماز میشکنه و مسائلی که داره، شاید صلات مسافر بیش از 100 تا مسئله داره. حالا من میگم بعضیا ممکنه تعجب کنن بگن زیاد، بعضیا میگن کم گفت، من معتقدم من کم گفتم، خیلی مسئله داره. اما ما فتوای معیار نمیخوان در صلات مسافر. خب هر کسی مراجعه میکنه به مرجع خودش، اگر میگه شکسته بخوان میخونه. مثلا بعضیا در مسافتای کمتر از 300-400 کیلومتر میگن نماز شکسته میشه، اکثرا میگن دیگه اون 22 کیلومتر رفت و برگشت مثلا 45 کیلومتر. بعضیا قبول ندارن، بعضیا دارن. خب هر کسی فتوای معیار نمیخواد، چون نمیخوایم قانونش کنیم. روزه، مسائل حج، مسائل حج اختلافاتی است. اینا چون نمیخواد بیاد تو قانون، اصلا فقه و تقنین نداره. در نتیجه هیچ، هر کسی فتوای معیار نمیخواد. اما همه مسائل که این نیست. بحثایی مثل ارث، طلاق، نکاح، احوال شخصیه که بخواد بیاد تو قانون، حقوق مدنی، قانون مجازات، قانون تجارت، خب اینا که میخواد بیاد قانون، به دلیل همون وحدت رویه ها پشتش اونه. ما فتوای معیار میخوایم. منظورم از فتوای معیار یعنی نظری که در کشور مرجع باشه، معیار باشه. خود کلمه داره میگه دیگه، چرا ما هیچ سوبسید بدم. فتوای معیار اینجاست که آقایون یه عالمی از بحث میاد. اولا فتوای معیار کدام فتوا باید باشه؟ ممکنه بگید خب همونی که اعلان کردن. خب همون که اعلان کردن، ما هنوز بحثمون مال قبل از اعلان کردنه. مثلا بگیم فتوای معیار، فتوای مشهور فقها، بگیم این معیاره. فتوای رهبر، رهبری، فتوا و نظر، حالا کشور ما که شورای نگهبان داره، فقهای شورای نگهبان، تو اینا میخوان بگن موافق شرع هست یا نه، بگیم نظر اینا. نمیدونم نظر مرجع اعلم در قم، در قمش قید نیست، حالا مثلا داریم تکمیلا میگیم، در مشهد بگید شما مرجع اعلم، مرجع اپیر، پیرترین مرجع. حالا جدی نمیگم اینا رو، بخششو داریم. به هر حال ببینید یه بحثیست که فتوای معیار چی میتونه باشه. هر کدوم اینا میدونی که اصلا خالی از مناقشه نیست، بحثای بعدی پیش میاد، بحث روش شناسی که اینجا باید چه کار کرد. خب شما میگید بحث مثلا فتوای مشهور، اولا کدام مشهور؟ اگر مشهور قدما با مشهور معاصران اختلاف داشتن چی؟ میگید مشهور. مثلا قانون مدنی ما میدونید که بیشتر بر اساس همون شرایع نوشته شد و یه جاهایی هم که نظر شرایع با مشهور فرق میکرد، نظر مشهور رو میآوردن. خب حالا معلوم نیست این مشهور الان مشهور باشه. به علاوه خب الان که مردم ها مقلد مشهور گذشتگان نیستن، الان مراجعشون زنده ها هستن، لذا راحت بگیم مشهور. رهبر، خب رهبر کدام رهبر؟ حال در جمهوری اسلامی مرحوم امام خمینی یا رهبری؟ به علاوه ببینید نمیشه که قانون رو بعد رهبر فوت میکنه عوض میشه یا نظرش عوض میشه. قانون ببینید قانون اقتضاعات داره، نمیشه هر روز به هر مناسبت دیگه اون نمیدونم پیرترین مرجع یا شورای نگهبان، شورای نگهبان که اینا مرجع نیستن که کسی از این آقایون تقلید نمیکنه، قدر متیقن از کسانی که خب مقلد نیستن و کسی ازشون تقلید ممکنه شخصی هم یک کسی به یکی از اینها ارادت داشته باشه، نظراتشو چیز بکنه، ولی به هر حال به عنوان مرجع نرفته اونجا، همینطور دیگه حساب کنه. مثلا گاهی گفته شده آسان ترین فتوا، اسهل نظرها، کارگشاترین نظر، که بین اسهل بودن با کارگشا بودن عام و خاص منوج چه، گاهی وقتا کارگشا هست ولی بنیان داره، اساس داره، ولی خب نمیشه گفت اسهل برای عمل کردن، گاهی وقتا هم نه با همان دیگه. یه بحثی هست اونجا فضلا راجع به فتوای معیار، از بحثایی است که من سفارش میکنم اگر تا کنون دنبالش نبودی دنبالش باشید، چون خوشبختانه ادبیات تولید شدم داره، یعنی خود من حداقل جلسات خیلی زیاد در طول سالها بوده که حضور داشتم این بحث رو، حالا یا من ارائه دهنده بودم یا دیگران ارائه دهنده بودن، ما مستمع بودیم، ناقد بودیم. یعنی بزنید فتوای معیار تو فضای مجازی میاد، مقاله داریم و به نظرم باید کتابم داشته باشیم. از جناب آقای ارسطا ظاهرا با ایشون هم کلاس دارید، آقای دکتر ارسطا، از ایشون هم سوال کنید، ایشون هم اصلا شخصی ایشون هم نوشته داره راجع به این موضوع، میتونید اطلاعات بیشتری راجع به این موضوع از ایشون بگیرید، حالا کلاس بعد بپرسید. بله بله بسیار خوب، من خبر نداشتم. ببینید اجمالا تو بحث فقه تقنین هست که این بحث میاد، فتوای معیار گفتم چیه. حالا اینا یک طرف، ما بحثمون فتوای معیار نیست، خودش یک کلاس دیگه ای میخواد، ما روششناسی فتوای معیار، این حواستون باشه، بحث ما بحث خاصیه، یعنی چجوری باید اینو از آب درش بیاریم. حالا فرض کنید ما گفتیم فتوای معیار فتوای مشهوره، فرض کنید، خب حالا باید اصولش رو درست کنیم، اعتبارش رو برای مردم درست کنیم. شما آمدید بر اساس فتوای مشهور گفتید فتوای معیار، قانونم نوشتید، فردا اینایی که میان دادگاه، میدونید تو دادگاه هر کدام مقلد یه آقاییه، ممکنه با اون فتوای مشهور بسازه، ممکنه با فتوای مشهور نسازه. الان فتوای معیار، مثال زندهشو بزنم، الان فتوای معیار در ارث زنان اینه که زنان از کل ما یملک شوهر متوفا ارث میبرن، اینه دیگه، یک هشتم از کل ما ترک شوهر، اقار باشه، ساختمان باشه، حالا از قیمت یا از خودش بالاخره میبرن. حالا فرض کنید آقای مرد، روزی چند نفر از آقایون میمیرن در ایران، چند تا از اینا همسر دارن؟ خیلی. هم تعداد مرگ بالاست، هم بالاخره اینا همسر دارن. خب بالاخره یه ماترکی هم دارن دیگه، خونه‌ای که میشینن، مغازه‌ای که دارن. یعنی یه مسئله است که در روز صدها کیس داره در کشور ما. خب اگر بخوان طبق آنچه که قانون میگه ارث رو تقسیم کنن، یه فتوا فتوای قاضی است که میخواد رسیدگی کنه راجع به همین اقار. حالا قاضی یا خودش مجتهد باشه یا مقلد یه مجتهد باشه. آیا قاضی باید نگاه به خودش بکنه؟ قانون که میاد اینا میاد دیگه. ممکنه بگیم قاضی چه کار داره که این خانم یا ورثه مقلد؟ خودش ببینه، حجت بر خودش، حجت بر قاضی. اگه بحث فقه القضای ما رو احیانا دنبال، حالا شما نمیدونم ولی دوستان زیادی میدونم دارن گوش میکنن، اونا دنبال میکنن، ما یکی از بحث امسالمون همین بود که قاضی باید تو قضاوت چه کار کنه، حجت بر خودش رو نگاه کنه. حجت که میگم اعم از این که مجتهد باشه نظر خودش یا مقلد باشه نظر مقلدش، زمان میگم حجت، حجت بر قاضی. آیا باید در این بحث اقار خودش رو نگاه کنه قاضی؟ حتی کار به قانون هم نداشته باشه. اگرم احیانا با قانون مخالفه بده به یه دادگاه دیگه، رسیدگی نکنه. آیا باید رعایت حال خانومه رو بکنه؟ که بگه خانم شما مقلد کی هستی؟ یا سایر ورثه؟ خب سایر ورثه ممکنه مقلد یه مجتهدی باشن که نظرشون با مجتهد مادرشون فرق بکنه. تازه جالبه اینا مباشرته. حالا اگر بر اساس قانون مثلا قاضی اومد به زنم ارث داد، از کل ماترک ارث داد، یه کسی میخواد از این خانم بخره این ملکو، این آقا که میخواد بخره این ملکو از مرجعی تقلید میکنه که میگه خانوما از اقار ارث نمیبرن، اصلا تملیک نشده به این خانم طبق نظر این آقا، نمیتونه بخره. اینه دیگه. اینا من همه رو دوستان امسال تو بحث قضا بحث کردیم، تو همون بحث مجی. یعنی یه پای قاضی تو کاره، پای محکومون علی یا محکومون له، پای بقیه ورثه، پای سالس، اونایی که میخوان بعد بخرن بفروشن. الان یه بحثی که داریم اینه که مثلا در زمان طاغوت، زمان شاه، دادگاه‌های زمان شاه یک احکامی رو رسیدگی کردن. الان اون اموال هنوز هست، مثلا فلان کارخانه رو دادگاه حکم کرده برای فلانی، الان هم اون کارخانه هست، ورثش دارن میفروشن مثلا، حالا خودش هم فرض کنید مرده، محکوم له مرده، ولی طبق حکم دادگاه جوره به اصطلاح، دادگاه غیر شرعی، قاضی غیر شرعی حکم کرده، این چه میشه؟ میتونن افراد بخرن، نمیتونن بخرن. ببینید اینجا هاست که بحث فتوای معیار میاد برای قاضی، برای محکوم له، برای محکوم علی، برای ثالث. یکی از نکاتی که فضلا تو بحث روش شناسی تفاوت ایجاد میکنه فقه تقنین با غیر تقنین، نه اینکه اصول فقه رو عوض کنه ها، من چند بار بگم اینو، نه، اجتهاد همون اجتهاده، اما نکاتی رو اضافه میکنه، نکاتی رو کم و زیاد میکنه. همین بحث وحدت رویه و به دنبال وحدت رویه فتوای معیار. حالا اینجا دیگه من چی بگم، آروم آروم هم دارم من خسته میشم هم شما، و ساعتم داره میگذره، باید به هر حال حوزه های علمی بزرگان، شماها که انشاءالله در آینده میخواد بدرخشید کار بکنید، به هر حال باید این مسئله مورد توجه قرار بگیره. در فقه تقنین این مطلب مطلب اساسیه. میخواد من یه نکته دیگه بگم، درس امروزمون کافی باشه. فتوای معیار تمام شد، فقه تقنین. من همیشه چون پراکنده میشه بحثمون، برمیگردونم مدیریت میکنم. ما یکی روی وحدت رویه تاکید کردیم که اینو از روز اولم هی داشتیم هی گفتیم، امروزم رو نهاد دوم، کیس دوم به نام فتوای معیار و مشکلاتی که اینجا هست، کاری که باید بشه. یکی از شما چیزی دارید؟ یکی از اجازه بدید آخرین مطلب رو عرض کنیم امروز بس باشه. یکی از نکاتی که در فقه تقنین باید توجه بشه و قهرن باید روشی براش تدبیر کرد، بحث من هایی دارم دنبال میکنم یک کلمه پیدا کنم، بحث قطعیت قانونه. همین تعبیر رو به کار ببرید خوبه. در حالی که در فتوا قطعیت لازم نیست. من یه خاطره براتون بگم، این خاطره علمیه ها. زمانی که آمریکایی ها افغانستان رو گرفتن و طالبان رو سرنگون کردن، علمای شیعه افغانستان از حکام افغانستان، دولت افغانستان تقاضا کردند که با توجه به کثرت جمعیت شیعه در افغانستان احوال شخصیه شیعیان افغانستان در دادگاه ها به رسمیت شناخته بشه. اصطلاحاتو که بلدید دیگه. یعنی دو تا شیعه وقتی مراجعه میکنن دادگاه افغانستان، طبق مذهب شیعه براشون حکم بشه، تو ارثشون، نکاحشون، طلاقشون، وقفشون، وصیتشون، اینا رو میگن احوال شخصیه دیگه. تو احوال شخصیه مطابق فقه شیعه داوری بشه. حکومت افغانستان قبول کرد، دولت افغانستان قبول کرد، به علما گفت که خب یه چیزی بنویسید. قانون نبود دیگه، افغانستان داره کتاب حقوق ولی بر اساس فقه احناف حنفی ها. گفت شما بنویسید بیاد مجلس، کم و زیاد بشه چشم. علمای افغانستان بعضن در مشهد جمع شدند و یک موادی رو تصویب کردن، بحث کردن، گفتگو کردن، احوال شخصی شیعیان افغانستان. خب این آماده شد، قبل از اینکه بره مجلس افغانستان، بعضی از فضلای افغانستان گفتن یه مقدار رو اینا بحث بشه. چون اونا دغدغه داشتن که بعضی از نکات مراعات نشده و اینا علما فاضل بودن اما قانون نویس نبودن. از ایران دو نفر دعوت کردن که برن افغانستان و این مواد به بحث گذاشته بشه، که یکیش هم حقیر بودم. سه روز صبح تا شب در افغانستان بودیم، خیلی تلاش هم میکردیم که وزیر دادگستری اومد، دیگران اومدن که از شیعیان افغانستان هستن. جلسه خوبی هم بود، جلسه موزن بود در دانشگاه کابل، دانشگاه افغانستان کابل. علما مثلا اونجا بعضا نوشته بودن که بعید نیست، همین تو رساله میگیم بعید نیست، یا احتیاط این است، یا مثلا اگه دعوا شد پرونده صلح کنن، که این تو قانون ما اومده بود. من فکر کنم تو قانون 92 ما پیشنهاد حذفش رو دادیم و حذفم شده، ولی تو قانون مجازات 1370 بود. ما اونجا حرفمون این بود که خب اگه اینا می‌خواستن صلح کنن که دعوا نمی‌کردن بیان دادگاه. اینا تا حالا داشتن بحث انتخابات که نیست بگن، تا حالا داشتیم بعد به هم میگفتیم حالا رو هم دیگر بوس کنیم بریم کنار. دادگاه اومده طرف شکایت کرده، اومده حاضر نیست یه ریال بگذره، حالا شما میگی صلح کنن، حالا همین ارث زن رو چیکار کنیم؟ بگیم بالاخره یه کمی زنه بیاد پایین، یه کمی ورثه قبول کنن، صلح کنن. خب نمیخوان صلح کنن. صلح یه دفعه صلح قهری دادگاه است که اینم صلح نیست، ملحه. کجای صلح؟ حکمه. حالا اما صلح مترافعین یکی از چیزایی که ما اونجا اسلامی کردیم و تذکر می‌دادیم و خب البته درست هم شد، یه مقداری متن‌ها درست شد، همین بود که قانون که این چیزها رو نداره، فتوا داره بعید نیست. از مرحوم امام خمینی سوال میکنن شما بعضی وقتا گفتی بعید نیست، این چیه؟ گفته منظورم فتواست، ولی زا نمیشه به دیگری مراجعه کرد اگر یه جا گفتم بعید نیست. ازهر این است، اقرب این است. اینا دیگه تو قانون قطعیت میخواد. اگه دقت کنی اینا مثل زنجیره به هم ربط داره، نه اینکه مال کشوره، نه اینکه وحدت رویه میخواد. دیگه نمیشه با انشاءالله و ماشاءالله و بعید نیست. و خب اگر اینو قبول کردیم، اینو تو میدونی کجا میگن؟ تو بایسته های تقنین قانون گذاری. اگر اینو قبول کردیم بحث ما پیش میاد. خب این روش چجوریه؟ در رساله خب فقیه میگه من آقا یقین ندارم، ولی این به ذهن بیشتر میرسه، میگم بعید نیست. اما تو قانون نمیتونه بگه بعید نیست. این چجور، چه مدلی و چه متدی باید به کار برد که مطلب از بعید نیست و احتیاط این است و شاید این است و از هر این است بشه قانون؟ شما الان قانون مجازات رو نگاه کنید، یک تردید میبینید. قانون مدنی رو نگاه کنید، یک تردید میبینید. اگر ببینید اونا اشتباه، من بعید میدونم قاعدتا نباید، حال مجازات رو من میدونم چون کار خود ما بوده، کار دوستان ما بوده، اما دواد باشه. این خودش یه فرایندی میخواد، یه روشی میخواد. اسمش بذاریم عبور از مثلا تردید. تردید که میگم نگه خب تردید داره فتوا نمیده، نه، تردیدی که با همون لایبعد و ازهر این است بعید نیست با اینا بسازه تا به قطعیت قانون. از جاهایی که باید در فقه تقنین توجه کرد این نکته است. البته نکات دیگری هم داریم، شما سوال دارید که من دیگه ختمش کنم. بفرمایید، بلند صحبت کنم.
سلام. سال دیگه نکته که به نظر میاد که شاید تو مشهد و سپس هم در قم تو این دوتا مراکز اصلی حجیت نزد خدا مهمه. خب حالا اظهارات مقابل داشتن حجیت نزد خدا، اما تو تهران ثمر بخش بودن قانون ملاکه، یعنی که شما تو اگه بتونید حجیت نزد محکمه لایق داشته باشید کفایت میکنه، اما شما برای همین تصدیق میکنید، اما تو قانون میگه حجت نزد خدا هم هست و اون تا مهمون که مهمتره این که نتیجه بخش باشه در رتابت.
این بحث رو بذارید فردا من دارم، باید کلانتر از این مطرح کنم و این خودش یه بحثی میخواد. اگر من الان جواب شما رو بدم سوال خوب شما ضایع میشه. اجازه بدید فردا اینو داشتیم تو دستور کارم داشتیم که انشاءالله فردا مطرح کنیم طلب شما تا فردا انشاءالله. خب بفرمایید خانم. بازم بلند که من زفت میشه. اجمالاً باید بگم در هر دو مرحله، یعنی هم به تقنین مربوط میشه، شاید ضمانت اجرا در تقنین به همین قطعیتشه که با اگر و مگر و انشاءالله ماشاءالله برگزار نشه. اما گاهی وقتا به این معناست که تعقیب قضایی بشه متخلف. ضمانت اجرا به این معنا که قانون ضمانت داشته باشه، اگه طرف تخلف کرد، چون ضمانت اجرا میدونید برای کسانی که انجام میدن که به کار نمیره، برای کسانی که انجام نمیدن یا میگیم ایجاد انگیزه کنه که انجام بدن، اونجا خب بحث مجازات ممکنه بیاد، بحث کیفر بیاد. این اجمالش. حالا اگر به همین مقدار قانع هستید، اگر احساس میکنید بس امتداد داره، در یکی دو روز آینده عرض میکنم. بله بفرمایید. شما هم بلندتر ببخشید.
دو تا حکمه رو فرمودید که اولی دو تا معنای مختلف داشتن. یک کلمه که به جمله میاد، اگر دو تا این کلمه اول رو خلاف معنای کلمه دو بگیم، باید یک شریف داشته باشه. الان اگر جفتش رو به معنای ادراک بگیم، اشکالی پیش میاد. یه دوم که چه قرینه‌ای هستش که دومی رو ارزشی به معنای گوش گرفتی و اولی معنای ادراک؟
بله، این که ما حکمه رو در اول به معنای ادراک گرفتیم به خاطر اون بحثایی بود که دیروز داشتیم، حتما حضور داشتید دیگه. چون عرض کردیم که عقل کارش حکم به معنای فرمان نیست. خب و این جمله رو چون کسانی گفتن که اینا رو بلد بودن، کل ما حکم به العقل میدونی که مال فلان عامی که نیست، خود علما درست کردن و چون این مبانی رو دارن به این معنا میگیریم. درست؟ پس قرینه داریم. اگر میگید قرینه، بله، قرینه قطعیه عقلیه و شرعیه و نقلیه. اما اون دومی حکم بهش شرط، اونم باز قرینه داریم، چون ما دنبال ادراک شارع نیستیم، دنبال کشف فرمان شارعیم. یعنی از این جمله میخوام بگیم عقل سند وثیقی است برای کشف فرمان شارع، نه ادراک شارع. شارع در کند که این کار باید انجام، ولی فرمان نده ها. ما دنبال این نیستیم که، ما دنبال کشف درک شارع نیستیم، دنبال کشف فرمان شارع ایم. اصلا این قانون برای همین اومده. لذا حکمه دوم رو برای خودش میگیریم، همون فرمان. حکمه اول رو به اون معنا میگیریم. سوال خوبی بود.
Thank you.
شهروند اشکال نداره. شخص آخر نمیرسونه حق داشتن رو. شما اینم اضافه کنید، شخص صاحب حق که باید به حقش هم احترام گذاشته بشه. حالا ممکنه اینو اضافه نکن چون خود کلمه حق بگه. گاهی میگن شهروند، منتها شما میخواد یه چیزی بالاتر از شهروند، یعنی اشخاص حقوقی هم اضافه کنه. مثلا یه شرکت بشه رعیت، که اشکال نداره، ما موافقیم، چون بالاخره حاکمیت مثلا باید حقوق یه شرکت رو مراعات کنه، یه مؤسسه، اشکال نداره، یه نهاد. یعنی رعیت یه چیزی معنای عام بشه. البته ممکنه بگیم تو ادله انصراف داره به اشخاص، اونا رو دیگه مناطن ملحق کنید، اشخاص حقوقی رو مناطن ملحق کنید. بخوام یک ذره توضیح بدم. ببینید گاهی شما یه واژه رو پهنش میکنید، واژه رو بازش میکنید، میگید رعیت دو تا مصداق داره، اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی. گاهی نه، واژه توانایی نداره بی خود بازش کنید. رعیت یعنی اشخاص، اشخاص حقیقی. میگید خب پس اشخاص حقوقی چی میشه؟ یعنی حکومت نباید مثلا مراعات حقوق شرکت ها رو بکنه؟ میگیم چرا، چرا؟ اونو دیگه مناطن اضافه میکنیم. یعنی میگیم همون مناطی که حاکمیت باید حقوق اشخاص حقیقی رو مراعات کنه، موظف حقوق اشخاص حقوقی رو هم مراعات کنه. اگر خواستید بهتر از این عرض حالای من برسید، تو کتاب فقه و حقوق قراردادها کتاب اول، اونجا من گفتم ما وقتی میخوایم مفاد یک دلیل یا قانون رو توسعه بدیم، سه تا راه داره. از طریق توسعه الفاظ، یعنی همون موثق کردن واژه ها، یا منات یا ملاک. سه تا راه رو نگاه کنید، اونجا یه صفحه هم بیشتر نیست، میتونید ببینید.
قانون مدنی اومده همین شخص رو اهم حقیقی و حقوقی تصور کرده و صاحب حق و تکلیف، یعنی همین واژه را که دستش بدیم، خب یعنی واژه شخص به کار میره، هم شامل شخص حقیقی میشه هم شامل شخص حقوقی، و این شخص صاحب حق و تکلیفه. خب یعنی که شاید حتی نظاملات را نباشه، خود لفظش رو این چیزی دسته.
حالا قانون مدنی، بله، یه قانونگذار میتونه بگه من این کارو میکنم، اما سوال خواهرمون، حالا ما اینجور فرض میکنیم، مهم نیست، خود واژه بدونی که در اختیار کسی قرار بگیره. بله، شما ممکنه یه قانونگذار بگه من این واژه رو که به کار میبرم این معنا مرادمه، اشکال نداره. قانون مدنی ما بگه من که شخص میگم هر دو مراده، اشکال نداره. اما آیا مثلا کلمه یه رعیت این توانایی رو داره؟ این محض کلمه شخص باز ممکنه این توانایی داشته باشه. حتی امروزه میگن اشخاص حقیقی، من خودم الان به کار بردم اشخاص حقوقی، شخص حقیقی، شخص حقیقی بره. ولی خب ممکنه است کلمه رعیت این توانایی رو نداشته باشه، نداشته باشه. الحمدلله رب العالمین.